أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند، برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ایام و لیالی منسوب است به نبی مکرم اسلام و فرزندشون، سبط اکبرشون امام حسن مجتبی، و همچنین پاره تن اون حضرت سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیهم افضل التحیه و الثناء. دیروز من راجع به پیامبر گرامی اسلام صحبت کردم، امروز درباره امام حسن مجتبی علیه السلام چند نکته رو خدمت شما عرض میکنم. امام حسن مجتبی علیه السلام از کودکی آثار علم و حکمت و دانش ازشون ساطع بود، چون عقیده ما آن است که امام ویژگی هایی دارد که او رو از بقیه مردم ممتاز میکنه، و خود امام شناسی یک وظیفه است. قبل از آنی که انسان بخواد کرامت های ائمه، معجزات ائمه، علوم ائمه رو بحث کنه، خوبه یک دوره امام شناسی کار کن. اینی که بعضی گاهی دست به قلم میشن، مثلا فلان معجزه رو منکر میشن، فلان علم غیب رو منکر میشن، یا بعضی از کرامات ائمه براشون سنگین پذیرشش، حالا چه از اندیشمندان اهل سنت، چه شیعه، چه آگاهانه، چه ناآگاهانه، چه مقرزانه، چه بیغرز، این منشأش به هر حال یکی عدم شناخت امام هست. خب در کافی شریف روایات فراوانی راجع به امامت از ائمه بزرگوار رسیده است. تو خود منابع ما مثل کتب قدما، کتب کلامی قدما، بخش‌های زیادیش اختصاص به بحث امامت پیدا کرده. اگر کسی امام شناس باشه میداند علم امام لدن نیست، اکتسابی نیست، امام اموری بهش واگذار شده. اصلا توی کافی شریف باب و تفویض داریم، اموری که واگذار شده است به امام. مرحوم کلینی بابی دارد در کافی 50 و خورده روایت هم داره، باب فیه نکت و نطف، بابی که نکته های دقیق و به هر حال ظریفی درش هست. روایات بسیار زیبایی نقل میکند در اونجا از ائمه راجع به مقام ولایت، مقام امامت. وجود مقدس امام حسن مجتبی، خب میدونید حدود 7 سال با جد بزرگوارش پیغمبر گرامی اسلام بود، حتی نوشتن تو بیعت رضوان هم شرکت داشته در جریان صلح حدیبیه، و شخصیتی است که نوشتن یه وقتی عباسفیان اومد پیش پیغمبر گرامی اسلام در جریان فتح مکه، از پیامبر تقاضا کند که از این فتح منصرف بشن. حضرت نپذیرفت، فرمود بر اساس معاهده حدیبیه حق ماست، شما صلح‌نامه رو نقض کردید و ما حق حمله داریم، شما میتونید کوتاه بیایید، خونهاتون بنشینید، بیرون نیایید، مکه بدون خونریزی فتح بشه. در این گفتگو نوشتن دست امام حسن رو گرفت، گفت یا رسول الله، این آقازاده رو من شفیع قرار میدم، واسطه قرار میدم که شما بپذیرید و خلاصه از این جریان منصرف بشید. خود امام حسن یه وقت با اون بیان زیباشون فرمودن یا ابا سفیان قل لا اله الا الله محمد رسول الله. حتی اکون لک شفیعا، چرا این ور اونور میزنی؟ مسلمان شو تا من واسطت بشم، تا تو مشرکی من شفیعت نمیشه. شهادتین بگو، مسلمان شو تا من شفیع تو بشم. که میگن پیغمبر گرامی اسلام لبخندی زدن و این عبارت و این جمله رو فرمودن: الحمدلله الذی جعل فی ذریتی مثل یحیی بن زکریا، خدا رو شکر که در ذریه من و در فرزندان من کسی مانند حضرت یحیی بن زکریا قرار داد. چون یحیی بن زکریا هم قرآن می‌فرماید و آتیناه الحکمه صبیا، در کودکی خداوند به او سباوت و حکمت داد، در صبی بودن و در کودکی خداوند به او حکمت داد و آتیناه الحکمه صبیا. این شخصیت امام حسن مجتبی علیه السلام است. باز من در یک نقل دیگری دیدم، یه وقتی حذیفه ابن یمان میگه ما خدمت رسول خدا نشسته بودیم، یک عرب خشمگینی وارد شد، معلوم بود به هر حال عصبانی ناراحت، گفت من رسول الله، پیغمبر کیه؟ حضرت فرمود من پیامبرم. اتزعم انک رسول الله، شما فکر میکنی پیغمبری؟ نه اینطور نیست، این ادعای بزرگیست، منکر رسالت پیامبر. من آگاهم به کتب اهل کتاب، سوالاتی دارم، مطالبی دارم از شما میپرسم، اگه نتونید پاسخ بدید خودم با شما برخورد میکنم. خیلی بیادبی کرد، تندی کرد. میگه حضرت رو کردن به امام حسن، نشسته بود آقا بچه 4-5 ساله، فرمود هر چی سوال داری از این فرزندم بپرس. سل ابنی و ریحانتی، این بیشتر بهش برخورد، آقا من از این بچه چیزی بپرسم؟ وقت اینجا دارد امام حسن رو کردن به این شخص و فرمودن که میخوای بهت بگم از کجا آمدی دیشب، کجا بودی، چه اتفاقاتی برات افتاده، گذشته تو بگم، سوالاتم جواب بده. که وقتی سوالات رو پاسخ داد امام و گفتگو شد، این مسلمان شد. بعد پیغمبر گرامی اسلام فرمودن این هدیه ای از طرف خداست، هدیتون من ربی. این تعبیر هدیه، میگن این مرد بعدها وقتی امام حسن رو میدید تو کوچه های مدینه، بعد از رحلت پیغمبر که دیگه سالها گذشته بود از این قضیه، همیشه سلام که میکرد به امام حسن میگفت شما هدیه هستی از طرف خدا، واقعا هدیه است، چون نجات من و مسلمان شدن با به دست شما واقع شد. این کودکی امام حسن مجتبی علیه السلام است که حالا داستانهای دیگه هم تو ذهن من هست، منتها نمیخوام وقت بگیرم. ما اگر بخوایم یه مقداری با زندگی امام حسن مجتبی آشنا بشیم، متاسفانه تاریخ ظلم کرده به ائمه ما تو نقل قضایا. ما میبینیم که زندگی این بزرگواران رو اونطور که باید منعکس نکرده. مثلا خود ابن سعد توی طبقات کبرای بخشیش ترجمه امام حسنه، خود ابن عساکر تو تاریخ مدینه بخشی تاریخ امام حسنه، منتها اینا صحیح و سقیم رو به هم قاطی کرد. گاهی هم داستانهای امام حسن رو به امام حسن نسبت دادن، امام حسن رو به امام حسن، شاید 30-40% داستانها رو به هر دو نسبت دادن، احادیث رو به هر دو نسبت دادن، کمتر به صورت مستقل کار دقیقی، چون کارهای جدید نمیتونه آفرینش باشه، تاریخ ایجاد کنه، مستند به همون کارهای قبلی است و کارهای متقدمین متاسفانه اونطور که باید و شاید کار نشده راجع به امام حسن. سیوطی تو تاریخ الخلفاش چند صفحه بحث داره، دیگران دارن. اخیراً این کتاب مسند امام حسن که چاپ شده، اینم کار قشنگی است. از اصولاً مسند نویسی کار خوبیه که شروع شد و راجع به همه ائمه تقریبا کار شده، راجع به امام حسن هم کار شده و کار قشنگ و جمع و جوریست. جناب علامه جعفر مرتضی هم، ایشون هم یک کتابی دارد، الحیات و سیاسی للامام الحسن علیه السلام، اونم نقادانه است. خیلی از این گزارش ها و تهمت هایی که به امام حسن نسبت دادن، به امام حسن در معرض تهمت فراوان قرار گرفت. من نمیخوام الان رو منبر مطرح کنم، چون پاسخ فرصت پاسخگوییشو ندارم، بعد القای شبهه میشه، ولی خیلی از مطالبی که نسبت دادن به ایشون او در این کتاب پاسخ میده. کتاب فارسی هم ولی وقتی عزیزان بخوان مثلا ساده در اختیارشون باشه، اونم زیاد نوشته شده. این کتاب ریحانه رسول، ریحانت الرسول امام حسن مجتبی، کار حضرت های کریمی جهرمی، اینم کار دستبندی شده و قشنگی است. یه وقتی ما از محضر خود ایشون گرفتیم، کار خوبی کرده، دستبندی کرده روایات رو، مطالب رو، دسته در واقع مباحث اخلاقی رو. به هر حال خوب است ما نسبت به ائمه بزرگوارمون بیش از این روزه و بیش از این مصیبت و بیش از این شهادت اطلاع داشته باشیم. ببینیم بالاخره کجا بودن، چه کردن، موضع‌گیری سیاسیشون، زندگی اخلاقیشون. درباره امام حسن من فکر میکنم از سه بعد اگه ما وارد شیم خوبه. یعنی هر کسی رو تو زندگیش اگه بخوایم ما بشناسیم، این سه بعد خیلی در واقع راهگشاست. یکی بعد عبادی، یکی بعد اجتماعی، یکی بعد سیاسی. ساده تر بگم، رابطه با خدا، رابطه با مردم، رابطه با دشمن. شما بخواید ببینید کسی چقدر بنده خداست، باید ببینید عبودیتش چطوره. این میشه بعد عبادی، رابطهش با خدا چطور. بخواید ببینید چقدر روابط اجتماعیش قویه، باید بری از همسایش و رفیقش و مردم بپرسی. بخواید ببینید چقدر شجاع مبارزه، باید بری تو میدان جنگ ببینید دشمن رو در مقابلش چطور ایستاده، خطبه هاش، رجزهاش. من فکر میکنم ما امام حسن رو تو این سه قالب اگه بخوایم امام حسن مجتبی علیه السلام معرفی کنیم، که حالا من خیلی گذرا از هر کدومش چیزایی برای شما عرض میکنم، یکی رابطه با خدا، یکی رابطه با مردم و یکی رابطه با دشمن. در رابطه با دشمن شجاعت امام رو میخواییم استخراج کنیم، در رابطه با مردم اون حسن و خلق اجتماعی امام، و در رابطه با خدا بعد عبودیت و بندگی امام حسن مجتبی. خب اما رابطه با خدا به تمام معنا فانی در خدا بود. نوشتن هر شب سوره کهف رو میخواند و میخوابید. سوره کهف 110 آیه است، 7-8 صفحه است. هر شب این سوره رو میخواند و میخواب و عشق میریخت. من روایت دیدم هر که شب جمعه سوره کهف بخانه از یاران حضرت مهدی محسوب در رعزی نقلا دارد، با شهدا محشور میشه. و خیلی وارد شده خواندن این سوره در شبهای جمعه، چون این سوره مباحث اخلاقی، مباحث اجتماعی، بحث علو و همت اصحاب کهف، ذوالقرنین، موسی و خضر، 110 آیه است، مباحث این گونه. روایات داریم سفارش کرده رو خوندنش در شبهای جمعه. وقتی یک جوانی من این روایت رو خوانده بودم یک جایی، چند سال قبل منو دید، اخیرا گفت من مرتب شبهای جمعه میخوانم. گفت یه شب عروسیم بود، خیلی گرفتار بودم، ولی در این حال تو اون جو شلوغ و رفت و آمد و مهمان، رفتم یه گوشه سوره کهفم تعطیل نکردم، خواندم. چون میدونید استمرار بر یک صفت بر انسان ملکه میاره. یکی از اشکالات ما این هستش که ما استمرار، چون العادت و طبع انسان، تکرار و عادت یک صفت برای انسان ملکه میساز. اینی که تو روایت داریم عود نفسک از تصبر، صبر رو به خودت بقبول. اگه عصبانی هستی اونقدر صبر ببرز تا صبور شی. آدمیزاد قابلیت تغییر داره. این نیست که گلیم بخت کسی را که بافتن به آب به مثلا چی دیگه قابل تغییر نیست. نه واقعا گلیم بخت رو نمیشه سیاه بافت. انسان قابلیت تغییر نبود انبیا نمیفرستاد، اولیا نمیفرستاد. این همه تو قرآن تاکید بر به اسلام مباحث اخلاقی نمیکرد. من میشناسم افرادی که عصبانی بودن با تمرین صبور شدن. میشه عود نفسک از تصبر. این عادت یه ویژگیه در انسان. حالا یکی عادت به سیگار میکنه، خب پدرش هم در میاد بخواد کنار بگذاره. رد المعتادن عادتهی کل معجز. عادت رو بخوای از معتاد بگیری معجزه است. دیدی شما چند بار این سیگاری ها کنار میذاره دوباره برمیگره، دوباره یکی سیگار میکشه مثل که داره پست سر این میزنه، تا اینا که تازه ترک میکنن خودشون اینطورن دیگه. چرا؟ چون عادت به سیگار واقعا برای این یک جایگاهی درست کرده که شده برایش یه اسطوره دیگه ترکش. رد مشکله. ولذا گفتن صفت عادت رو بیار تو کارهای خوب. عود نفسه که تصبر، شما صبر رو به نفست بقبول. شما مثلا فرض کنید آقا زیارت عاشورا آدم هر روز بخونه، استمرارش برای انسان حفظ میشه، آدم ملکه میشه. سوره کهف شبهای جمعه، امام حسن هر شب سوره کهف رو میخواند، عشق میریخ و میخواند. این رابطهش با خداست. اذا ذکر الموت بکا، اذا ذکر النشور و او ذکرم شاید درست باشه ولی ذکرم حد. وقتی یاد مرگ میکرد گریه میکرد، یا یاد مرگ بهش داده میشد گریه میکرد، عشق میریخ. این امام حسن مجتبی است. میامد وضو بگیره عشق میریخ، جلو مسجد میامد. اصلا تمام زندگی امام رابطه با خدا و معنویت بود. من روایت دیدم هر سخنرانی که میکرد آخرش این آیه رو میخوند. میدونید ائمه بزرگوار ما، گاهی خود پیغمبر گرامی اسلام اینطور بود، یک به قول معروف به تعبیر امروزی ها شاه بیت داشتن تو سخنرانی و تو خطبه، یه آیه رو مقید بودن بخوانن. مثلا خود نبی مکرم اسلام دارد تو تمام سخنرانی ها این آیه رو اولش میخوند، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدید. امام حسن دارد خطبه های امام حسن خب متعدد بوده، یه سری زمان حیات پدر بزرگوارش، خطبه ها که میخوان تو همه خطبه ها آخرش که تمام میشد با این جمله تمام میشد، تزودوا فان خیر الزاد التقوا. مردم بشتابید، زاد و توشه تهیه کنید، بهترین زاد و توشه تقواست. یه دو بیتی داره امام حسن بخوانم برای شما، جالبه، تو بعضی نقل ها اومده. میفرماید قل للمقیم به غیر دار اقامت خان الرحیل فود الاحبابا ان الذين لقيتهم وصحبتهم صاروا جميعا في القبور ترابا. این دو بیتی از امام حسن. قل للمقیم به غیر دار اقامت، به اینایی که تو این دنیا بساط اقامت پهن کردن، مثل که اینجا میخوان 100 میلیون سال بمونه، به اینایی که تو این دنیا بساط اقامت پهن کردن بگو آقا بسه، جمع کنید، اینجا دار اقامت نیست. شما اگه مکه بری دار اقامت نمیکنید، میگه یه هتل میخوام 10-15 رو وایسم برگرد، مشهد بری همین. دنیا کلش اینه، قل المقیم به اینایی که تو این دنیا اونچنان چسبیدن که مثل اینکه میخوان همیشه بمانن، بفرم بگو هان الرحیل، بابا دارن صدای کوچ میدن، میگن بیایید، فود الاحباب، خداحافظی کنید، آثار مرگ درتون اومده، محاسن سفید شده، سن بالا رفته، میبینید حوادث رو، فود الاحباب، وداع کنید، قبول ندارید برید قبرستان. ان الذين لقيتهم، اینایی که رفیق بودید باشون، و صاحبتهم، تو همین مجلسا بودن، تو همین کوچه ها بودن، تو همین خیابونا بودن، تو خونه شما بودن، کوشن سارو جمیعا فی القبور ترابو، تمامشون الان قبرهاشون خاک شده و از بین رفته. یه وقتی آدم میبینه چقدر، گفت گرگ اجل یکایک از این گله میبرد، یه وقتی چقدر مرگ و میر، چقدر حوادث، اینور اونور، این همسایه اون دوست، به قولی آقای میگو این اطلاعات تلگرافه، 40 رو گذشت مال شما میگذره، 50 یه هفته گذشت، یک سال گذشت، بگو به اینهایی که دار اقامت انداختن دنبال چی هستید، هان الرحیل. لذا یک کسی آمد همین روزها گفت آقا منو نصیحت کنید، فرمود حسل زاده که قبل حلول عجلک، تا عجل نرسیده برو زاد و توشه تهیه کن. همیشه این پا یاری نمیکنه مسجد بری، همیشه این چشم یاری نمیکنه قرآن بخوانی، همیشه این حافظه یاری نمیکنه درس بخوانی، چیز یاد بگیری. اینطور نیست که و من نعمره ننکسه، شماره معکوس آدم ها یه جایی شروع میشه، شماره معکوس شروع شد که یه وقتی خدا رحمت کنه مراجع گذاشته، حضرت آیت الله عظمای مرعشی فرموده بودن من 3 ماه روزه میگرفتم، رجب، شعبان و رمضان، و تو ماه رمضان حالا آرزو میکنم یه روز بگیرم، نمیتونم، این اواخر نمیتونست روزه بگیره، یه روز نمیتونم بگیرم. گاهی به قول انسان نمیتوانه، ازش نمیاد، یه وقتی به اصطلاح زمینه براش نیست. فرمود شما حسل زاده که قبل حلول عجله. خیلی از این مسائل مطالب از امام حسن مجتبی تو مباحث اخلاقی، تو مباحث مربوط به رابطه با خدا نقل شده است که حالا من به همین میزان در این بعد اول اکتفا کنم. رابطه با خدا به تمام معنا فانی در خدا. آخرین لحظات عشق میریخت، آقا چرا گریه میکنیم؟ فرمود حول قیامت. امام حسن میگه حول قیامت، حول مطلع و حول قیامت. این بعد اول. بعد دوم تو زندگی فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، رابطه با مردم است. ببینید چگونه امام علیه السلام، همه ائمه اینطور بودن، چون ان ذکر الخیر کنتم اوله و آخره، همه شما خیرخواه مردم بودید، شما معدن سخا هستید. تو زیارت جامعه کبیره بگیم دیگه، این رو میگیم، شما معدن جود هستید، شما معدن کرامت. رابطه با مردم طرف آمده، یبن رسول الله گرفتارم، خجالت میکشه. آقا هنوز بنویس، نمیخواد بگی. آ نوشت، امام نخوان زیرش نوشت حاجت تو که مقضیه، برو آقا انجام شد. گفت شما که نخواندید چی بود؟ فرمود من نخواستم خجالت بکشی، گفتم بنویس. نه اینکه بنویس ببینید من کمک میکنم یا نه، فقط خواستم شرمنده نشی، خجالت نکشی، حاجت تو که مقضیه. یک چنین برخوردی آمد همسایه خونشون، همسایه امام یهودی بود دیگه، بودن دیگه اهل کتاب تو مدینه بودن، اهل سنت بودن، و تعامل ائمه با اینا گاهی اینا رو شرمنده میکرد. من بارها اینو گفتم، مخصوصا امروز که حالا ما الان در خطر هستیم توی هم اطراف و هم مرز کشور خودمون، هم تو کشور مثل عراق جاهای دیگه که به هر حال شیعه و سنی با هم هستن. یا چه کنیم؟ ببینیم ائمه چه میکردن، امام حسن تو این مدینه چه میکرد. البته حالا سنی به معنای خاصش اون زمان شکل نگرفته بود، تو قرن اول من معتقدم مثلا تفکر اهل تسنن نهادینه نبوده، تو قرن دوم اینا بیشتر شکل گرفتن. ولی در این حال تعامل ایشون با اون موقع میگفتن عثمانی ها، یعنی کسانی که اصلا حقانیت امیرالمومنین قبول نداشتن، تعبیر عثمانی اون زمان برای کسانی به کار میبرد، به کار میبردن که اینها غالبا در واقع حق رو به خلیفه سوم میدادن و برخورد با امیرالمومنین داشتن. عثمانی ها این لقب اونها بود، مثلا زهیر رو میگن عثمانی، معناش همین بوده که بعد به امام حسین پیوست و تغییر کرد. خب امام صادق تعاملش با اهل سنت چطور بود؟ عرض کردم یه دو جلد کتاب صدا و سیما چاپ کرده، من دیدم برخورد امام صادق با اهل سنت، یکی هم اخیراً چاپ شده برخورد امام کاظم با اهل سنت، این انتشارات پژوهشگاه صدا و سیما چاپ کرده. وقت ببینن دوستان خیلی زیبا اونجا نویسنده وارد شده که آقا بالاخره امام کاظم تو این جو، امام صادق تو این جو برخوردش چی بود. اهل کتاب کنار اینا بودن، اهل سنت بودن، همه که شیعی نبودن، تازه در بعضی اوقات در اقلیت هم واقع شدن شیعه. همسایه آمد، همسایه یهودی خدمت منزل امام سر بزنه، وقتی دید این دیوار خانه خودشون که نزدیک خانه امام هست، این چاه ریزش کرده و این دیوار خانه امام رو اونم چاه فاضلاب سرایت کرده و خیلی تخریب کرده. تعجب کرد، اومد خودت خونه به همسرش گفت دیوار ما نم داده به خونه امام حسن، کلی تخریب کرده، آقا نیامده بگه. آمد خود یهودی تا نگاه کرد تعجب کرد، یبن رسول الله شما چرا تذکر ندادید، چرا نفرمودید؟ فرمودن من حق جوار و حق همسایه را دارم، خودتون لابد متوجه میشید، من نیامدم بگم. اونقدر شرمنده این برخورد امام که تحمل کرده. ببین حالا شما حقوق همسایه رو چطور به هزیار رعایت میکنن. مسلمان شد، ریشه به قول یکی از بزرگان بود، انقدری که مردم با اخلاق پیغمبر و ائمه جمع مسلمون شدن، با استدلالات اونا مسلمون نشدن. خیلی طرف فقط خلق پیغمبر جذبش میکرد، خلق امام حسن جذبش. الان هم اینطوره، الان هم شما غالب مردم با خلق و خوی مراجع، با روش و شیوه مراجع، علما با دین آشنا هستن. شما بگید دو تا دلیل برای توحید ذاتی بیار، شاید نتونه بیاره برات. اما میگه آقا این بزرگان اینطور بودن، به ما اینطور گفتن، خودشون هم عمل کردن، لابد حق میگن، درست میگن. خیلی از مردم با خلق و خوی ائمه و پیامبر گرامی اسلام، خود قرآن هم میفرماید ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. این برخورد امام حسن مجتبی علیه السلام با مردم است، در حال طواف، در حال اعتکاف، طرف آمده یا ابن رسول الله مشکلی دارم. ابن عباس میگه اعتکاف و قطع کرد، آقا رفت. من تعجب کردم، آقا معتکف بود، اونم تو مسجد الحرام، اونم در حال طواف. وقتی برگشت گفتم آقا مگه معتکف نبودید؟ فرمود چرا، ولی از جدم رسول خدا شنیدم قضاء حاجت مؤمن، رفع نیاز از یک مؤمن از شهر اعتکاف، از یک ماه اعتکاف ثوابش بالاتر. ببینید شما این فرهنگ کمک رسانی به مردم، ناسزا میگه طرف، جسارت میکنه مشکلش رو حل میکنه. یدرعون بالحسنت السیئه، این ویژگی دوم، برخورد با مردم، برخورد با دشمن. امام حسن خیلی شجاعه. سه تا رابطه قرار شد بگیم دیگه، رابطه با خدا، رابطه با مردم، رابطه با دشمن. خیلی شجاعه. غالب این افرادی که تو جنگ صفین اومدن با سخنرانی امام حسن اومدن. شما نگاه کنید، بصره ایشون سخنرانی کرده، کوفه ایشون سخنرانی کرده، مدائن ایشون سخنرانی کرده. اینا رو غالبا امام حسن اومد با اون سخنرانی های زیباش لشکر آماده کرد و چند هزار آدم رو آورد صفین در مقابل معاویه ایستادن. حالا انگیزه ها ضعیف بود، من کاری ندارم، بعدا نشد ادامه بدن، اما همین هنر امام حسن بود با خطبه ها و سخنرانیش. خوشبختانه خطبه رو تاریخ ثبت کرده، بعضیاش تو انصاب الاشراف این بلازوری بعضیاش رو آورده، افراد دیگه هم آوردن خطبه های زیبایی که قرائت میکرده. پدر بزرگوارش امیر المومنین غالبا ایشونو میفرستاد. وقتی آمد بصره، ابو موسی اشعری اونطور مردم رو توصیه میکرد به سکوت و نشستن تو خونه، فتنه است خونه بنشینید، بیرون بلند شد سخنرانی زیبایی کرد، مردم رو تهییج کرد، در مدائن آمد، در کوفه آمد، خودش حضور داشت. این شجاعت امام حسن مجتبی علیه السلام که شجاعت بی‌نظیریه. حالا من الان تو بحث تحلیل صلح هم نیستم چون وقتم نیست وارد بشم، ولی شما ببینید بعد از پدر بزرگوارش هم بلافاصله در مقابل معاویه موضع گرفته، نامه داده، برخورد کرده، لشکر آماده کرده، در این راه خودش فرماندهی کرده، آمده به میدان. اما دیگه سستی مردم و خیانت دوستان و اون سه تا جنگی که به هر حال پشت سر گذاشته بودن مردم، نهروان، صفین، جنگ جمل، کشته داده بودن، خلاصه زمینه برای جنگ دیگه نبود، لذا این صلح‌نامه فراهم شد. ولی شجاعت امام علیه السلام در همه ابعاد، یه وقتی دعوت کردن امام رو تو مجلس معاویه، ظاهرا معاویه مدینه بوده، آمده بود بعد از صلح معاویه مدینه، مغیره و مروان و ولید و این آدمای خبیث هم دور تا دورش جمع شده بودن. امام حسن علیه السلام وارد جلسه شد، شروع کردن توهین کردن به امیر المؤمن علیه السلام، خیلی امام حسن مظلوم، شروع کردن جسارت کردن. امام حسن بلند شد، تک تکشون مورد خطاب قرار داد، معاویه تو ساکت باش، تو و پدرت رو هفت جا جدم رسول الله لعنت کرد، هفت جا. کاری کرد که وقتی امام حسن میرفت، معاویه گفت من به شما گفتم چیزی نگید، شما حریف این آقا نمیشید. رو کرد به مغیره، فرمود انت الذی ضربت امی حتی ادمیتها، تو یه پرونده سیاهی داری که بسته، تو به مادر ما فاطمه زهرا رحم نکردی، تو جز به اون گروهی بوده که مادر ما رو کتک زد. رو کرد به امرئاس، گفت تو اصلا حرامزاده ای، با تو پدرت معلوم نیست. اختلاف داشتن مردم درباره این که کی پدرت رو قرار بدن، تو رو به آس ملحق کردن. یکی یکی در مقابل اینها موضع گرفت امام. شجاعت بیانی، شجاعت شمشیر، شجاعت بفرمایید برخورد با دشمن، این ویژگی شخصیت امام حسن مجتبی علیه السلام است و اون بزرگواری که به هر حال این روزها منسوب به ایشون است. خب من به همین میزان دیگه اجازه بدید در تبیین شخصیت اون حضرت اکتفا کنم و ارجاع بدم به کتابهایی که در این رابطه هست. انشاءالله خداوند به هممون توفیق بده از قبرستان بقی از نزدیک هم زیارت کنیم و هم انشاءالله مشمول شفاعتش واقع شد.